أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما حبل الله المتين مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. مسألة 370، المسألة 370، تحرم الإفاضة من عرفات. إنك خوني مخبرش بل
إنك كفاره.
بله بله، بله. خب بالاخره این یک قدری بحث داره، حالا بعضی از بحثاشو خوندیم بعضی بحثاشو نخوندیم. از میشه باید به خدمت شما. بله، اون مطلبی را که گفتن، خب حالا و اما ازا ندمه و رجعره هم که گفتیم، چون که عنوان افاضه صدق نمی کنه. خیلی خوب، حالا اومدیم سری بحث که عرض شود به خدمت واسعات شما. بالاخره اگر جاهلن یا ناسیان بوده که رفته، عرض کنم به خدمت شما، خب این کفاره ندار. اون وقت عرض کنم اگر که تکلیفشه که اگر چنانچه متوجه شد و دید برگرده میرسه قبل از غروب، چون این عمل عمل واجبی است، تکلیف داره، باید این واجب را انجام بده، پس واجب برش که برگرده. بله، نه 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 نه، صاحب حدائق اینو گفته. بله، نه آقای خویی ردش کرده. ده سب خدا جواب داده. این به اول استغفار بفرمایید، چون چه آقای خویی اینه نگفته، اینه صاحب حدائق گفته. بله، همه مون استغفار بکنیم، اشکال نه. استغفر الله ربی. نه نه، در رابطه با نسیان نیست. نه دقاتی نکنه آدون، یه احتیاط واجبی یه جایی گفته، چه اینه به اون میچسونی اونه به اون، راجع به نسیان هیچ احتیاطی نداره. گوش بکن، کدوم حوج؟ خب و بعد چه؟ دبا خونش اول که طور وقت تلف نکنه. نه خیلی ربطی نداره، نه جهلن و نسیان. ده گوش بده آدون، گوش بده، گوش بده، اونو بذار بعد مطالعه بکن، بذار گوش بده فعلا ببنده. در جهلن یا نسیانن ربط کفاره نداره قطعا. چرا؟ برای اینکه در خبر مسمع آمده، خوندیم اشتر، در خبر مسمع گفته بود امکان جاهلت. دگوش بده، فلاشه یعله که بعد ما نسیان هم ملحق کردیم به جهل، بلولویت القطعیه گفتیم لأنه اعذر، و در صحیح هم آمده بود لأنه اعذر که بسر الله ان الله اعذره به عباده، هر شهر خداوند عذر میپذیره. بعد گفتیم به ملاک عذره و عذریت نسیان بالاتر از عذریت جهله، و لحاظا دیگه صورت جهل و نسیان هر دو کفاره ندار. ده اجازه فرمایی صاحب حدا، صاحب حدا بر نگشت، نه باز نه کار حرام میکرده، اما بازم بدنه تعلق نمیگیره. بله، حالا بفرمایید چرا؟ از بابت این که درسته واجب بود برش که بیاد، که بیاد خودش قبل از غروب برسانه دیگه، چون که تا وقت داره واجبه، ترک واجب کرده، پس عمل حرامی مرتکب شده. اما چرا کفاره نداره؟ برای اینکه موضوع کفاره عنوان افاضه است، افاضه قبل الغروب. افاضه به معنی خود رفتنه. اینجا چی؟ ده گوش بکنین، گوش بکنین دیگه، دوباره اثر نگیرین. اینجا چه جریانی اتفاق افتاده؟ این جریان اتفاق افتاده که انسان در یه نقطه ای هست که باید برگرده به عرفات و بر نجشته، نه اینکه افاضه کرده از عرفات. افاضه ای صادر نشده. موضوع کفاره چه بود؟ افاضه بود. افاضه یعنی رفتن از عرفات به خارج عرفات. و حالا اینکه این قضیه بدی که الان اتفاق افتاده چیه؟ با عکسشه، یعنی باید از خارج عرفات به عرفات بیاید و نیامده است. این موضوع کفاره نیست. البته عمل حرامی کرده که نیامده، اما موضوع کفاره نیست، چون موضوع کفاره عبارت از عنوان افاضه و عنوان افاضه اینجا در این عمل حرام عنوان افاضه صدق نمی کنه. خب اینم از این. خب پس این شقوق مختلفه رو دیگه همه شو گفتیم، آمدیم بر سر این که دیگه حالا یه بحث آخریه که خیلی خوب، بر کسی که متعمدن افاضه کرده، موضوع کفاره فقط اینه که متعمدن افاضه کرده قبل الغروب و رفته، چه لازمه؟ کفاره لازمه. کفاره هم بدنتون معل امکان و بدون الامکان ارشد 18 روز روزه. حالا یه بحثای فرعی هم هست که ارمیشد، بعضی گفتن دمون بعضی گفتن دم و شاتن فلان، اونا اعتباری نداره چون که سندی نداره. بعضیش توی فقه الرضوی آمده، فقه الرضا که اونم اعتبار نداره، بنابراین ارشد چیز هم نیست، این قائل هم نداره الا شاید شاذ و نادری که اعتباری نیست. پس اون چه که در روایت آمده علیه بدنتون، بدنه هم یعنی شطور. خب اگر شطور را نتوانست بده، نوبت میرسه به 18 روزه. حالا یه بحث اینجا داریم که 18 روز روزه آیا متوالی، شرط درشون متوالی بودن توجه فرمودید، یا اینکه متوالی بودن شرط نیست. یه مقداری اینجا سیدنا الاستاد توجه فرمودید بحث کرده که ببینیم آیا توالی شرطه یا شرط نیست. میفرماید که یه انصرافی انصافا داره به توالی. میفرماید در جهتی که مثلا فرض کنید گفتن که آقا شما مثلا اینجا باید مثلا یه ساعت بشینید، وقتی گفتن یه ساعت بشینید ازش آدم چه میفهمه؟ یعنی بیایید وارد بشید تو اینجا، ساعت هم بگیرید یه ساعت بشینید. یا اینکه اگر مثلا فرض کنید بکنید چه تا ربع ساعت، یه ربع ساعت الان برید بگردید یه دوری بزنید دوباره بدید یه ربع ساعت دیگه، و مرتبه سوم و مرتبه چهارم هر کدام هم برای خودش با یه استراحت زیادی و بگردید این ور و اون ور، بعدش هر کدام بیاد یه چند دقیقه بشینید تا این از صبح تا شب سر هم مثلا یک ساعت مستغرق بشه. این قبوله؟ نه، این خلاف فهم عرفیه. وقتی گفتن مثلا اینجا یه ساعت بشین معنیش چیه؟ مثلا گفتن دکتر گفت یه لیوان آب بخور، یعنی یه لیوان با هم، یا مثلا قطره قطره در ظرف یه ماه مثلا یه لیوان بخورید. کدوم شعرف میفهمه؟ نه بله، یک لیوان اگه گفتن یعنی یه لیوان با هم دیگه. و اما اگر گفتن مثلا فرض کنید یه لیوان بخور، یعنی چه؟ نه، او خودش میگه که یه لیوان الان یه لیوان زوریه، او بس خارجه. اگه گفت یه لیوان بخور معنی چیه؟ یعنی یک لیوان با هم دیگه. اما اگر تو ما بگید خیلی خب ما امتثال کردیم، هر دفعه یه قطره تا شب ما یه لیوان خوردیم. نه، مثلا گفتن ها برای کسی که سنگ کلیه داره هر به یک ساعت باید یک لیوان بخوره، این معنیش چیه؟ یعنی قطره قطره یا بم تو با هم داریشون که با همه، و الا یقینا اون اثر رو هم برای سنگ کلیه نخواهد داشت. این را بدانید، خدایی نکرده که مبتلا بشید، چون من مبتلا هستم. توجه فرمون. خیلی خوب، حالا گفتن مثلا دکتر گفت که آجون مثلا اینجا شما وقتی ورزش بکنین صبح که از خواب بلند شدید نیم ساعت باید مثلا راه برید. یعنی چه؟ یعنی نیم ساعت تقسیمش بکنید تا از صبح تا شب هر دو مثلا نیم دقیقه نیم دقیقه با فتره های طولان؟ نه، ظاهرش اینه که چی؟ متوالی. پس بنابر این ظهور عرفی در توالی هست انصافا و انصراف داره، عرض کنم به توالی. پس 18 روز یعنی پشتر هم، اگه پشتر هم نگیره اشکال داره. اون وقت خب این اول میفرماد بعد میگه ولی زازه بل محقق به شرایع به لزوم تتابع، محقق در شرایع هم بله فرموده که تتابع شرطه. فی کل صوم واجب الا اربعه. خب اینا بحثا است که طولش بدیم. بله
و چند تا عمل ببینه، مثلا اون جایی که مثلا
توافه یه عمل هفتار پسر
هم
ببینه. نه ظاهر عرفی چیه؟ اگه گفتن یه لیوان بخور، ظهور عرفی داره در این که یه عمل واحدیه. همین ظهورش هم در چیه؟ خودش اسمی نه آورده که اجازه فرم، خودش اسم نه آورده، گفته یه لیوان آب بخور. این ظهور عرفی در چه داره؟ در این که عمل واحدی؟ بله انصراف داره به این که عمل واحدی و پسر. گفت مثلا نیم ساعت را برو همه روز صبح، یعنی چه؟ یعنی نیم ساعت پشت سر هم با هم دیگه، نه اینکه تقسیمش بکنی. زور داره یا نداره؟ بله زور داره داره. ولی زازه هبل محقق به شرایع به لزوم تتابع فی کل صوم واجب الا اربعه صوم، الا اربعه صوم النذر المجرد عن التتابع. نذر کرده، نذر کرده مثلا یه چند روز روزه، مثلا یه هفت روز، ده روز، هشت روز روزه بگیره، اما خودش نگفته که با تتابع یا بی تتابع، اینجا تتابع جزش نیست، دخالت نداره. و صوم القضا، قضای ماه رمضونه، حالا یه ما رو باید پشت هم بگیریم یا هر وقت رسید هر چه رسیدیم؟ نه هر چه رسیدیم نه. و صوم جزا استید، کفاره استید هم که بعضی جا روزه داره، رو اون هم تتابع داره، شرط نیست. و صوم السبع فی بدل الهدی، اون کسی که هدی نداره، یعنی نداره پول که گوسفند قربانی بخره روز عید ذبح بکنه، به جاش چه کنه؟ و سبعه فی الحج و سبعه اذا رجعت تلک عشرتو سه روز در خود حج، هفت روز هم برده. اونجا هم دلیلی نداریم که یه هفت روز، روایت داریم که یه هفت روز لازم نی با هم باشه. اون وقت فرموده غیر از این چهار مورد که تتابع درشون نیست قطعا با ادله خاصه ای که داریم، بقیه موارد هر چه روزه داریم با تتابع. یه قاعده کلی گفته دیگه، من جمله خب این 18 روز بر حسب قاعده کلیه تتابع درشون هست. بعد می فرماید و امزاه و صاحب الجواهر و ایده و صاحب جواهر هم تأیید کرده. ولیکن لا دلیل. بعدش آقای خویی به تردید میفته. اول خو این را هم میگه که این انصراف هست و فلان اینا، ولی بعد دوباره میگه که خب ما هر چه فکر میکنیم غیر از این انصراف دیگه چیز دیگری نداریم، الا ان الجزم بالانصراف لا یمکن، نمیتونیم هم یقین پیدا بکنیم به این انصراف، یعنی به انصراف چی؟ انصراف تتابع. مثلا 18 روز، خب 18 روز خیلیه، یه ده دوازده روز رو بگیریم، بعد یه دو سه روز، یه چند روز بعدش هم یه دو سه روز، یه تا 18 روز تمام بشه، آیا اشکالی داره؟ میگه نمیتونیم یقین بکنیم. ولعل الانصراف بدویون و غیر موجب للظهور العرفی فمقتزل از عدم اعتبار. خیلی خوب، اگر یقین نکردیم به انصراف، معنیش این است که یقین به ظهور نداریم. وقتی جزم به ظهور پیدا نکردیم دیگه اصالت و ظهور جاری نمیشه. وقتی اصالت و ظهور جاری نشد نوبت به چه میرسه؟ نوبت میرسه به اصالت و براءه، چون نمیدونیم، شک در تکلیفه، نمیدونیم آیا اینجا این 18 روز مشروط به تتابع هست یا نه، اصالت و براءه جاری میشه. ساعت 9 که دارید میاد، حواستون بدید، نگاهی به ساعتتون هم بکن، توجه فرمودین چه جاری میشه از اصول عملیه؟ اصالت البرا. چرا؟ چون فرق نمی کنه، شک در اجزا باشه اصالت البرا، شک در شرط باشه، یعنی نمیدونیم واجب مشروط هست یا مشروط نیست، شک کردیم با اصالت البرا جاریه. بسیار می فرماید و مع الاغماض. خب حالا علاوه بر این که مرجع میشه اصالت البراءه، چون یقین به انصراف پیدا نمی کنیم نوبت میرسه به اصل عملی، و و اصل براعته، علاوه بر این یه روایتی هم داریم و اون صحیحه ابن سنانه از امام صادق علیه السلام که فرمود کل صوم یفرق الا ثلاثه ایام فی کفاره الیمین، صحیحه ابن سنانه. اینم در وسائل در بحث روزه است، توی اون صوم اقسام صوم این ذکر شده که حضرت فرمود کل صوم یفرق، همه روزه ها قابل تفکیکن، که مثلا شما اینا رو به تفکیک بیارید با فاصله بیارید، الا ثلاثه ای که در چه داریم؟ در کفاره یمین. و در کفاره یمین چیه؟ کفاره یمین فکفارت و اطعام و عشرت مساکین او بله تحریر رقبت نومه او تحریر رقبت او من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوت هم او تحریر رقبه فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام. این ثلاثه ایام یقینا باید پشت سر هم باشن. امام فرموده در صحیحه عبدالله ابن سنان که این سه روز که کفاره یمینه حتما تتابع، ولی بقیه روزا قابل تفکیک هستن. خب این صحیحه را هم داریم، پس طبق این صحیحه رجوع میکنیم به عمومش و این 18 روز را میاییم داخل این عموم این بس روایت. توجه فرمودین فبناً علی ذلک، عرض کنم به خدمت شما این روایت هم داریم، بعد از همه اینا آقای خوی مفدر ماید، ولیکن چون که آخرش نمیدونیم چه فتوا باید بدیم، ما قائل میشویم به احتیاط، احتیاط واجب. ولذا در این متنی هم که گفتن میفرماید بفصیام ثمانیت عشر یوما والاحوت ان تکون متوالیات، احتیاط واجب کرده که این 18 روز متوالی باشه. درست شد؟ بر حسب بس یعنی روی احتیاط، یعنی احتیاط در فتوا، یعنی فتوا نمیدیم، ما چون فتوا نداریم نمیتونیم یقین بکنیم، جزم پیدا بکنیم، دیگه رو میآوریم به احتیاط. بنابر احتیاط واجب، حالا کسی میخواد به مبنای ایشون بمانه، خب احتیاط میکنه، میتونه چون ایشون فتوا نداره و احتیاط کرده رجوع بکنه به یه مشهد دیگه، اشکال نداره. در هم موردی که احتیاطه رجوع به مشهد دیگه هم صحیحه، چون که احتیاط فتوا حساب نمیشه، این به منزلت العدول نیست. عدول در جایی که مشهد خودش فتوا داشته باشه، اگر احتیاط کرده فتوا نداره، و بدون فتوا اگر رجوع کنه به مشهد دیگه هیچ اشکالی نداره. این هم راجع به این مسئله. این چیزایی که اینجا آمده در من
دلالت روایت یه مقدار اگر
بحث بشه، خب
اگر دلالتش قویه خب خیلی خوب، اصلا دیگه دلال بالا نیاز دارم و ظهورات و انصرافا و فلان جزا این عمل بکنه.
بله،
اما از جدی تخصیص های دیگری داره،
این مبتلاست به تخصیص اکثر. این مبتلاست به تخصیص اکثر. کل صوم یفرق الا ثلاثه ایام فی کفاره الیمین، و خود روزه ما رمضان چه؟ روزه ما رمضان قابل تفریق نیست، 30 روز پشت سر هم باید بگی ها؟ خب میدونم، خود هم میگیم تخصیص اکثره دیگه، همون تصریحات موجب تخصیص هست. چرا؟ از کجا؟ ذکر نشده، وقتی ذکر نشد عموم پیدا میکن، اون وقت اونها که اونطورن یقینا تخصیص میشن، تخصیص وقتی اکثر شد اعتبار عموم از بین میبره.
ماه رمضان که توالی شرط نیست،
یعنی 30 روز پشت سر هم باید بگیرید،
اگر 2 روز رفتم مسافرت نگرفتم اونها که باطل
نمیشن. نه خود ماه رمضان در صورتی که نره، خود ماه رمضان 30 روز متوالیه، و اگر ساقط شد با خیلی وجوب نداشت خود یه هیچ وجوب نداشت، اما وقتی که واجبه، وقتیش که واجبه، واجبه علا سبیل توالی یا هم تو دل بخواهیه. خواه همون هم مخصص هم. نه از این دخل میگم مخصص خوشا خودم نداره، وقتی که فهمیدیم اینطوره معنیش این است که یه عموم خودش نبرده دیگه، گفته که همه الا کفاره یمین، همه چیه؟ همه تفریق پذیره. خب و هر جا که مثلا ده خیلی باشه دیگه، خود جواب عرض کردم. ببینید گفته همه روزه ها، یعنی همه روزه های واجب قابل تفریق الا کدوم؟ سه روزه یمین. خب یه عمومیه، یه عموم یقینا چیه؟ تخصیص خورده، خیلی جا تخصیص خورده. روزه ما رمضون داریم، روزه های دیگر داریم که میدونیم مثل همون سبعت نزار رجعت و مثل سلاستن فلحج باید سه روز پشت هم باشن در همین، بله هنا عرضون در همون دو شهرین متتابعین، شهرین متتابعین هم متتابعن دیگه، اما در حد 31 روز، 30 روز و یک روز از ماه دوم بسه دیگه، تتابعش طاقت میشه. هم مختلفن دیگه، عرض کنم به خدمت شما او سلاسهی که فلحجن قطعا باید تتابع داشته باشه، سلاستن فلحج و سبعتن ازار جد، اما سلاسه فلحج متتابعن و آکذا علای حالن تخصیص اکثر داره و مضافن اصحاب هم عمل نده، یه عموم کسی بهش فتوا نداده. ایجاد تردید میکنه، این عموم خیلی جلگشادیه و به این وسعت کسی مثلا نمیتونه همچو چی بگه، چون خیلی تخصیص داره و اصحاب عمل نکردن و تخصیص اکثر هم داره و عمومش موهون میشه. اینه میگن موارد وهن عموم به واسطه اینکه مقتضی تخصیص اکثر لازمه. در هر صورت عرض کنم به خدمت شما، پس بناهن علا ذالک منظور این است که حالا این احتیاط بخواییم چی؟ بله بله. خب بالاخره یه در روز میخوام ببینیم متوالی هستن یا نه، مشروط به توالی هستن یا نه. یه مقدار عرض میشه وقت وقتی بگن که 18 روز باید روزه بگیره، بیشتر در ذهن میچربه که 18 روز با هم 18 روز روزه بگیم. هی بخواییم حملش بکنیم بر این که 18 روز متفرق، یه مقدار به ذهن بعید میاد، اما در این حال یقین هم نمیتونیم پیدا بکنیم به یک قضیه. همینطوری که فرمودن درسته، بایستی این ادله متفرقه هم اینا محل اشکالن. نتیجه چه میشه؟ نتیجه ببینیم که مشهور اصحاب بیشتر نظرشون چه بوده، اینجا از فتوای مشهور کمک بگیریم توجه فرمودن. حالا محقق در شرایع خوزک شد که قائل شده به چه؟ ذهب المحقق في الشرایع به لزوم التتابع، ایشون قائل شده به لزوم التتابع و میگن که شرایع کتابی است مطابق مشهور، فتاوای محقق در شرایع اینا مشهور فتاوای اصحاب و عرض کنم به خدمت شما کتابی در از طول مثلا تاریخ تشیع اینطور نیامده که فتاواش مطابق مشهور و قابل عمل باشن و معتبر باشن از لحاظ اعتبار در رابطه با شرایع. اینطور میگن، میگن که ولذا فتوای دین در شرایع هست، باید مطمئن بشیم که نظر مشهور هم همینه. این درباره شرایع میگن. توجه فرمودید، فلذا شرایع هم خود قائل به تتابع شده. از این جهت ما ایبابت یا مقداری که نظر مشهور به تتابع باشه از این هست. این عرض کنم به خدمت شما احتمالش را قوی میکنه و جای احتیاطه. مسئله بعد این تمام شد دیگه، این مسئله دار مسئله 371. حالا میخواییم با دو تا درس بخونیم یا یکی بسه شب دیگه، چون وقت طولانی میشه. خیلی ها ادامه بدیم یا پنج دقیقه دیگه تمام کن. مسئله 371 عربی چه میشه؟ 371 یا 71 هر دوش؟ آره 71. بله چون که مسئله است مؤنثه 71. اذا ثبت الهلال عند قاضی اهل السنه، این متن اول بخونیم تا بعد بریم بشه. و حکم علا طبقه، حالا این بحثیست که خیلی هم اتفاق میفته که قاضی اهل سنت یعنی بالاخره الان دم دستگاهی که دارند عرض میشد، اینا اعلان کردند که مثلا فرض کنید که روز
مثلا
عربستان روز شنبه، بله خب اصابق همینطور بوده دیگه، بله از همون زمان امام صادق علیه السلام از اول میگفتن قاضی، چون که خود خلیفه دخالت نمیکرد، قاضی میبایست نظر بده. این قاضی آمد گفت که روز شنبه ثبت الهلال عند القاضی، هلال ثابت شد، خب میشه اول ذیحجه. بعدش مثلا فرض کنید در عراق گفتن که نه روز یک شنبه، در ایران گفتن روز دوشنبه. آقای حجاج ما بلند شدن رفتن اونجا، دو روز فاصله است بین شنبه تا دوشنبه، چه کار بکنن؟ توجه فرمودید؟ آره. اون وقت تظهر و ثمره در کجا؟ در روز عرفه و روز عید، که روز عرفه باید به عرفات برون. حالا طبق اونا مثلا فرض بر ما عرفه میشه روز پنجشنبه، طبق نظر ما نه، جمعه هم نیست، روز شنبه، شنبه بعدشه که تازه روز عرفه است. چه خاکی باید به سر بکنن؟ خب این مصیبتیه دیگه، از زمان همه یکی از مصیبتهای شیعه همینه که این قضیه هست. و گاهی خیلی کم اتفاق میکن میافته که تفاوت یک روز باشه، اکثر وقتا که من ملاحظه میکنیم میبینیم دو روزش میکنن با ایران، یعنی به یک روز قانع نیستن. حتی اگر اول یه روز بود اتفاق افتاده، خیلی مثلا فرض فرمایید که شد روز پنجم ششم هفتم این ذوالحجه، یه روز تفاوت بود با ایران یا عراق، یه مرتبه میان که قاضی میگه اشتباه کردیم، یه روز دیگه جا به جاش میکنه، دو روز پشت سر هم میشه روز هفتم، میشه مثلا سه شنبه هفتم، چهار شنبه هم هفتم مثلا فرض کنید، یا هفتم چه جا به جا میکنه، میگه نه خیر از هفتم روز هفتم، یه برتم میپرن میگن فردا روز نهم میشه، پا هشتمش رو گشتمی نداریم. آره اتفاق افتاده به کرات. آره یه بارم اتفاق افتاد که دو روز هفتم بود پشت سر هم، یه خیلی وقتا هم اتفاق میفته که روز مثلا پنجم ششم روز بعدش میشه روز هشتم، به جایی که هفتم میگن هفتمی نداریم، قاضی گفته اشتباه کردم. بله یه ظاهرن، آره ظاهرن عمدی. عرض می شود خدمت شما. خب حالا الان بحثمون الان راجع به اینه، یه وقتی همچه جریاناتی اتفاق می افتد چه باید کرد؟ عرض شود به خدمت شما، محقق خویی مرحوم امام رضوان الله تعالی، اگر نمیدونم تحریر الوسیله باشه، احتیاطی داره. حالا اول تفسیری داره، تفسیری داره که آقای خویی قائلن به تفسیر، و این تفسیر بین صورت احتمال خلاف و قطع احتمال خطا و قطع به خطا، یعنی یه مرتبه احتمال میدیم که حکمشو خلاف واقع، مثلا اون وقتی که تفاوت یه روزه، یعنی تر تفاوت یک روز با وجودی که خوف و قامون هم تفاوت داره، ما یقین نداریم به این که حرفشون اشتباه باشه، شاید هم یعنی شک داریم. پس یک صورت صورت شکه که آیا درست میگن یا غلط میگن، یه صورت صورت یقینه، یقین به خطا و بطلانشون. آقای خویی تفصیلش به این صورته که اگر چنانچه صورت شکه، فرموده که نه اشکال نداره دیگه، تبعیت واجبه به خاطر تقیه، و مجزی هم هست، با احتمال مجزی. اما در صورت قطع به خطا، قطع داشته باشیم که حرفش غلطه، که اون اتفاق میفته در مورد که مثلا دو روز فاصله است یا بیشتر سه روزش بکنن، مثلا کم اتفاق افتاده سه روز، یعنی دو روزش زیاده. یک سال یادم میاد یک سال که حدود 51 سال 52 سال پیش. بله یادم میاد که 52 سال پیش تقریبا یک خسوفی واقع شد. خسوف حتما شب 14 یا شب 15 نمیشه زودتر باشه، در حالتی که مطابق روزی که اونها معین کرده بودن اول ذوالحجه و حساب اونا، مثلا خسوف میافتاد شب 17 که از مطابقه به حساب ما شب 14 15 بود، یعنی درست بود مطابق چیزی که ایران مثلا روزی را که ایران معین کرده بود، من اول ماه را که ایران معین کرده بودن میشد شب 15 شب 16، ولی مطابق حساب اونها میشد شب 17. خسوف هم واقع شد. خب اونا طبق روزی که عرفه و عید گرفته بودن، خسوفی که بعدش واقع شد طبق تعیین ایامی، عدد ایامی که اونا گفته بودند مطابق اون میافتاد شب 17. خب شب 17 محاله، خسوف امکان عقلی نداره. خسوف بین ایام البیزه نورمجه 14 15 تجاوز نمی کن. هیچی یقین حاضر شد که اعمالی که مطابق نظر اهل سنت انجام شده باطل بوده، چون که قطع پیدا شد، قطع پیدا شد به خطا از به همین دلیلی که عرض کردم. خب این مثلا یه سال این بود منشه. بالاخره به یه جهتی از جهات ممکنه یک وقتی قطع حاصل بشه به این که نظرشون خلاف واقع بوده و چه باید کرد؟ خب عرض می شود خدمت شما، محقق خویی تفصیل داده بین این که اگر احتمال خلاف بود تبعیت واجب، تبعیت واجب در صورتی که تقیه باشون ترس باشه. اگر وقتی آزاد شد اینا به جهنم رفتن و همه چی آزاد شد، نه دیگه مثلا فرض کنید خودتون همه آزادن، هر کی هر طور دلش میخواد هر چی انجام بده بده، خب وقتی که تقیه ای نباشه نه، باید احتیاط کنه. اون بحث دیگه عرض کنم به خدمت شما. اما در صورتی که عنوان اتحاد در روایت وارد نشد، عنوان تقیه وارد شد. منتها تقیه دو نوعه، تقیه مداراتی. این مداراتی باز باید منشأ از طرف خود اونا داشته باشه. ای خود اونا گفتن همه آزادن هر کی هر چه بخواد بکنه، چه مدارات منافات با مدارات نداره، خلاف مدارات نیست. یعنی پس بناهن علی ذلک برگردیم سر حرفمون که بله وقتی از نظر حکم تکلیفی، چون تقیه از خودی واجبه متابعت، اما از نظر حکم وضعی چطور؟ حکم وضعی یعنی اجزا، یعنی مطابقش عمل کردی، آیا صحیح هست؟ مجزیه؟ یا این که سال بعدم با انشاءالله باید عادتش بفرمایید، اول سال بعد رفتی خود دوباره هم ممکن تکرار بشه قضیه، و این نیست که اعتباری نداره، بازم سال بعد همینطوره، باید هر سال بره مکه دایه به صلاح تا این که او قضیه پیش نیاد. نه ولی چون که عاجزیم دیگه نمیتونیم خودیم، مجبوریم به همون اکتفا بکنیم جوابی که ما یه سال هم مبتلا شد. حالا بذار داستانی بعدن یه وقتی بتو مبتلا شدیم به همین قضیه، بله اعاده کردیم دوباره دیدیم اعادمون هم درست نبود. بعدش گوزوندی هم خب مبلغی بود، من خودم میخواستم برای خودم تکرار بکنم، نمیه دو نفر از این دوستان که خیلی ارادت داشتن گفت نخه ما هم میاییم مطابق شما، حتی شما هم کردیم ما هم هم کار میکنیم. خب اومدن دوباره انجام دادیم و یه مال مشکل دیگه پیش آمدیم، دوامی هم باطل بود. خلاصه دیگه ما میخواستیم بری بری سوامی، دیدیم اینا طاقت ندارن، چون گوزمند خب مبلغش هم بالا بود، خودم دوامی به هزار تحمل کردند و با زجر رو حجاب دادن، اما دیگه سوامی شد دیدیم که طاقت ندارن، دیگه تخفی کردم از اونا. آره علی کل حال برگردین سر اصل مطلب، بحث ما در چه بود؟ بله راجع به اجزاش ده همون گوسفندی دیگه، نه خودی هستیم. بله برای خود روزه این، خود روزه عید. بله. ذبح گوسفند؟ بله.
نه حج ما نمیفهمه. خود اصل حج که
بود. نه، میدونم. حالا میگه اینی که برای ما اتفاق افتاد، حتی به اصل حج نداشت. مربوط بود به گوسفند. من داستانی می‌خواستم بگیم که شما بیشتر متوجه بشید. نه اینکه ذهن المبتدی مشوش نشه. نه خیر نه. خب حالا عرض کنم به خدمت واسالتون، اینجا محقق خویی فرموده تفصیل داده، چون که چه علم به خلاف، چه احتمال خلاف، احتمال خطا، چه علم به خطا، اون در صورتی که خطر داشته باشه و تقیه باشه تکلیفا متابعت واجبه، چون آدم نباید در خطر خودش بیانداز. بحثی که هست در چیه؟ در اجزاء حکم وضعی، که در این اجزاء یعنی به خلاف متابعت کردیم، حالا این حج صحیحه یا باید عادش هم بکنیم، بس بر سر اینه. ایشون تفصیل داده بین صورت احتمال خطا و قطع به خطا، که در صورت احتمال خلاف که مخالف واقع مثلا نظرشون ای احتمال قائل شده به اجزاء، اما صورت قطع به مخالفت واقع نه، قائل شده به بطلان و اینکه باید اون حج اعاده بشه. عرض کنم به خدمت شما، ولی امام یادم میاد مثل اینکه امام هم یه احتیاطی داره، اما الان شک کردم که احتیاط در صورت تمی تفصیل داده، تفصیل بین احتمال و یقین. در صورت احتمال قائل به صحت شده مثل آقای خویی، در صورت یقین اینطور تو ذهنم میاد که احتیاطی داره، و تو ذهنم هم هست که احتیاط احتیاط واجبه، اما حالا یقینم نرا اگر در بیارید در آوردید بیارید ببینیم مستحبش کرده یا واجبه. بله. لو ثبت الهلال هلال ذی حجه عند القاضی من العامه و حکم به ولم یثبت عندنا فإن امکن العمل الا طبق خونی که کارش نداریم. بله. بعد می فرماید بله و صح الحج لو لم تتبین المخالفه للواقع، لو لم تتبین یعنی اگر احتمال باشه و یقینی نشه، اما اگر یقین شد که مخالف للواقع است، بعد می فرماید بل لا یبعد الصحه مع العلم بالمخالفه ولا تجوز المخالفه بل في صحه الحج مع مخالفه التقيش قال لاخر يفتي مستحبيه، احتياطشون مستحبه ایشون، پس بنابر این تمام شد. لا یبعد بل تفصیل را ذکر کردن بین احتمال و یقین، ولی بعد هر در هر دو قائل به صحت شدن، یعنی احتیاط مستحبیه. خب این هم نظر مرحوم امام، که حالا این انشاءالله چون یه وقت تمام شد و بحثم بسیار بسیار طولانیه، آره بحث بسیار مهمی هم هست، چون خیلی از ثمره عملی داره و همیشه هم مثال اتفاق میفته برای حجاج، خیلی اتفاق میفته. عرض شبت و اصال هم میکنه، اما باید این حکم شرعی را خوب محکمش بکنیم، چون نظر خودم هم متمایل به نظر حضرت امامه که صحت مطلقه باشه، چه با احتمال چه با یقین. ولی حالا بحث بکنیم ببینیم به چه نتیجه‌ای میرسیم. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و السلام علیکم.